صهیونیستی پیش اومده. خب میدونید ایران برگ برنده خودش رو کرد در واقع که از 100 تا بمب اتم هم قدرتش بیشتره، یعنی تنگه هرمز، و عامل جغرافیایی رو وارد قضیه کرد. بله. و الان در واقع طرف‌های مقابل درمانده شدن که با این رودستی که جمهوری اسلامی ایران رو به مقاومت به اون حاضرن، یعنی برگ برنده تنگه هرمز و تنگه باب المندب، حالا چه رفتاری بکنن و چه روشی رو در پیش بگیرن. خب از جمله کارهایی که مجبور شدن انجام بدن این بود که درخواست کمک کنن، یعنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو تمام زور خودشون رو میزنن که حتی اگر شده چین رو هم که در این سمت جهان قرار داره و در نقطه مقابل اونهاست و با اینها دچار تنش ژئوپلیتیک هست، اونم سعی کنن بیارن در صف خودشون و ازش یه استندادی بطلبن، شاید کمک کنه به بازگشایی تنگه هرمز سر اونها. خب توی وسط دوست داشتن که ناتو هم بیاد کمکشون، بقیه کشورهای غربی هم بیان کمک. از جمله وزنه‌هایی که غربی‌ها توی 100 سال اخیر برای خودشون ایجاد کردن و میتونن با استفاده از اون جمعیت‌ها رو در کشورهای مختلف جهان تحت تأثیر قرار بدن و پهنای جغرافیایی و همه امکانات پهنای جغرافیایی اونها رو بیارن در راستای منافع خودشون، دو تا پیمان معروف هست. پیمان کامنولث که در واقع شامل بریتانیا و 55 کشوری میشه که سابق بر این مستعمره اون بودند. البته دو سه تا کشور هم اخیراً اضافه شدن که مستعمره بریتانیا نبودند، مثلا مستعمره فرانسه بودند اما بعداً پیوستن به کامنولث. ولی عموماً اعضای پیمان کامنولث 56 کشور، کشورهایی هستند که سابق بر این مستعمره بریتانیا بودند تا قرون 18 و 19 میلادی یا حتی از قرن 17. و آمریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارند که این پیمان با همه اعضاشو بکشن پشت سر خودشون تا بتونن از امکانات اونها استفاده بکنن برای پیروزی در این جنگ. و پیمان دیگری که اینها سعی دارن اونو با تمام اعضاش بیارن پشت سر خودشون و در این ماجرا بر علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت استفاده کنن، کشورهای فرانکوفون هستن. کشور فرانکوفون هم کشورهایی هستن که سابق بر این مستعمره فرانسه بودن و تعداد اونها از 77 تا 88 کشور در منابع مختلف ذکر شده، یعنی 56 کشور کشورهای عضو کامنولث هستند به رهبری بریتانیا و حدود 88 کشور هم کشورهای فرانکوفون به رهبری فرانسه.
فرانسه بله.
و اینها عرض کنم خدمت شما وجوه مشترک زیادی دارند و مهمترین خصوصیتشون اینه که تونستن طی این چند قرن اخیر از دوران استعمار کهن تا استعمار نو و فرانو کشورهایی رو که تحت سلطه اینها بودند رو بیارن با عناوین مختلف همچنان دور همدیگه نگه دارن برای اینکه بتونن در راستای اهداف خودشون در تحولات بین المللی تعریف و بازتعریف نظم جهانی ازشون استفاده.
حالا یه نکته دیگه هست، این تنگه ها و آبراههای مهم دنیا هم تحت اشراف خودشون هست. بله دکتر.
دقیقاً این نکته که اشاره فرمودید رو میتونیم بهش بپردازیم در ادامه. بس ببینید کشورهای عضو کامنولث از این 56 کشور 21 کشورش کشورهای قاره آفریقا هستند.
بله.
از جمله اون کشورهایی که آفریقایی هستند و یکی از آبراههای مهم جهان از نزدیکیش رد میشه آفریقای جنوبیه.
بله.
آفریقای جنوبی بعد از جنگ بوئرها که هلندی‌های در واقع استعمارگر آفریقای جنوبی بودن و انگلیسی‌ها، خب در دست انگلیسی‌ها افتاد.
درست.
بین هلندی‌ها و انگلیسی‌ها بر سر آفریقای جنوبی جنگ شد و نهایتاً آنگلوساکسون‌ها بر هلندی‌ها و بوئرها پیروز شدند.
بله.
دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا تا زمانی که کانال سوئز هنوز احداث نشده بود مهمترین آبراه بود، چون تمام کشتی‌هایی که از شرق به غرب عالم می‌رفتن یا باید از زیر آفریقا رد می‌شدند.
بله.
یا می‌رفتن از تنگه ماجلان زیر آمریکای جنوبی رد می‌شدند و عبور می‌کردند و همون تنگه‌ای که ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی هم از همونجا
دور زد.
بله. بله. عبور کردن از دماغ امیدنیک و هم از تنگه ماجلان عبور کرد که یادشون رو خوب همینجا گرامی بداریم، یاد شهدا و همه رزمندگان اون.
بله.
خدمت شما ناوگروه رو. این کشورهای آفریقایی که در واقع عضو کامنولث هستند، حالا من خود اسم ببرم، کشورهایی هستند که وقتی ما وزرای خارجه اون، هیئت‌های دیپلماتیک اون، هیئت‌های اقتصادی اون در دولت‌های مختلفا در
بله.
گرایش‌های مختلف احمد چپ و راست و میان
درست
بلند می‌شدن می‌رفتن آفریقا برای عقد یک قرارداد یا عقد یک چیزی از اونها یا هیئتی از اونها می‌اومدن ایران، ما مورد تمسخر قرار می‌گرفتیم که دنیا رو ول کردند رفتن چسبیدن به چهار تا کشور مثلا عضو گدا باشنه.
بله.
حالا ببینید همین آقایونی که اون حرف‌ها رو توی بنگاه‌های خبرپراکنی خودشون مثل بی بی سی به ما می‌زدن و دنباله‌های داخلشون همون حرف‌ها رو تکرار می‌کردن و ما رو تحقیر می‌کردن به خاطرش شراکت یا عقد قرارداد یا از خودم تشریک مساعی با کشور آفریقایی، خودشون نونشون از کجا هست و چقدر دخیل بستن به آفریقا. ببینید 21 کشور از 56 کشور عضو کانگرس آفریقاییه. بله، کشورهایی مثل بوتسوانا، کامرون، گابون، گامبیا، غنا، کنیا، پادشاهی اسواتینی یا همون سوازیلند سابق در واقع، لسوتو، مالاوی، موریس، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، رواندا، سیشل، سیرالئون، آفریقای جنوبی، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زامبیا.
اسم بعضیشون تازه دارن.
بله، اسم بعضیشون حتی تازه.
خیلی تازه.
ممکن ما نشنیده باشیم.
نشنیده باشیم.
ولی اینا هر کدومشون یک جمعیت هایی دارن که اون جمعیت ها بر منابع اورانیوم، نفت، الماس، طلا، زمین های کشاورزی، منابع حیوانی، بر همه اینها مسلطن و انگلستان از طریق جمعیت های اونها منابع اونها رو داره در اختیار خودش میگیره. و اگر انگلستان امروز میگه من میخوام جلسه بگیرم با دهها وزیر دفاع از کشورهای مختلف و آقای مکرون هم همین حرفو میزنه، به پشتوانه کامنولث و کشورهای عضو فرانکوفون هستن که
درسته.
خیلی هاشون آفریقاییان و میخوان با استفاده از منابع اونها بیان جلو و ما در تنگه هرمز در بیان و ما رو مجبور بله. کنن به کوتاه موندن از حقوق خودمون،
همون استفاده از ظرفیت‌های بله. کشورهای عضو کامنولث
بله. بله.
که میخوان تاثیر بذارن رو مسائل خلیج
بله.
فارس تنگه
هرمز. بله بله، اینا خیلی مهمه. حالا تو بخش دوم برنامه
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر و تشکر از شما شنوندگان خوبم. با ما باشید، انشالله خیلی زود برمیگردیم. خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توجه شما عزیزانم به برنامه قلمرو امروز. امروز داریم بررسی میکنیم نقاط قوت و بعضی از ظرفیت‌های کشورهای عضو پیمان کامنولث که انگلستان سعی داره از اونا برای نقش‌آفرینی در عرصه جهانی از جمله در ماجرای تنگه هرمز استفاده کنه، که جناب آقای دکتر نصابه هم دارن همین مسائل رو در بخش دوم آقای نصابه در خدمتونیم، همین مسائل رو که در بخش اول گفتیم پی میگیره.
اینا به چه پشتوانه‌ای میخوان وارد جنگ با ایران بشن یا بیان تو قضایای هرمز نقش آفرینی کنن؟ چون انگلستان یه جزیره پرتی شمال غرب اروپا است با چند ده میلیون جمعیت و منابع بسیار بسیار محدود طبیعی،
بله.
یه کشور تک اقلیم بیبو بیخاصیت،
بله.
خب اینا به پشتوانه کشورهای عضو کامنولث که بخوان، به خاطر همینی که الان مجبور شدن اعلام کنن که بله انگلستان میخواد یه جلسه بگیره با حضور ده ها وزیر دفاع از کشورهای مختلف. ده ها وزیر دفاع کیان؟
درست.
الان من برای شما میشمارم، البته در بخش اول برنامه هم شماردم، از آفریقا 21 کشور عضو کامنولث هستن همچنان و وزرای دفاعشون احتمالاً همراهی میکنن با اینها. در آسیا 8 کشور، حالا من کشورهای آفریقاییشو شمردم که هر کدوم منابع غنی نفت و اورانیوم و طلا و الماس و کشاورزی چیزایی در اختیار دارن. در آسیا 8 کشور، بنگلادش، برونئی، هند، مالزی، مالدیو، پاکستان که حالا جالب داره نقش میانجی رو بین ما و
بله
بازی میکنه، سنگاپور و سریلانکا. یعنی پاکستان یک کشور بی‌طرفی نیست،
از یه طرف نقش میانجی، از طرف دیگه داره اسکادران میفرسته به
بله،
عربستان.
بله بله،
اینم هستش.
بله. به هیچ وجه یک کشور
بی‌طرف
نیست. بله.
بله.
در قاره آمریکا و کارائیب 13 کشور عضون، در آمریکای شمالی کانادا، در آمریکای مرکزی بلیز با 400 هزار تا جمعیت،
بله.
جالبه.
بله.
در آمریکای جنوبی گویان، این با گویان فرانسه اشتباه،
بله.
گرفته نشه. در منطقه کارائیب آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، دومینیکا، گرانادا، جامائیکا، عمدن من اسما رو میخونم که ببینید اسمایی که ما به گوش میاد نخورده.
بله.
سنت کیتس و نویس
تو دریای کارائیب.
بله، به اینا میگن مادر مستعمرات، چون
بله.
اولین جایی بود که در قرن 16 و 17 انگلستان موفق شد تصرف کنه و استعمارگریش از اونجا شروع شد.
مثل رواندا و وانواتو هستن.
بله، سانت لوسیا، سنت وینسنت و گرانادین ها و ارسان تریداد و توباگو. این در قاره آمریکای شمالی مرکزی و جنوبی. در اقیانوسیه 11 تا کشور. خب ما میگیم مگه اقیانوسیه چند کشور داره؟ ما از اقیانوسیه استرالیا رو میشناسیم.
بله.
حد اکثر یه زلاندنو.
بله.
ولی نگاه کنید اینا اومدن
جزیره های کوچولو کوچولو
عنوان کشور رو به جزیره گوگولی مگولی دادن. بعد از رأی همینا استفاده میکنن در مسائل بین المللی.
آفرین.
در سازمان ملل،
خب
در نشست ها.
سیاست آقای دکتر اینا.
بله.
واقعا برای مدیریت،
یعنی رأی یک کشور با 80 هزار تا جمعیت برابر با رأی ایران 90 میلیون.
90 میلیونه. دقیقاً.
یه زمانی هیئت آمریکایی رفت بود پیش ماو رهبر خلق چین، باش گفتگو کرد بودن، هی گفتن ما میگیم باید اینجوری بشه، آی ماو برگشت بود گفت آقا من الان نماینده 770 میلیون جمعیتم اون موقع.
بله.
جمعیتش 1 میلیارد نشد. شما آمریکایی‌ها نماینده مثلا 180 میلیون جمعیتی، تو چجور میتونی به کسی که حاکم بر یک چهارم جمعیت دنیاست اینجوری حاکم برونی؟
بله. دقیقاً الان همین اتفاقه اینجوری میفته.
بله. حالا جالب در اقیانوسیه، استرالیا، فیجی، کیریباتی، ناورو، مثلا اسمارو ما حالا نشدیم، نیوزیلند، پابوا و گینه نو، ساموا، جزایر سلیمان، تونگا، توالو و عرض کنم وانواتو، اینا مثلا کشور محسوب میشن و عرض کنم خدمت شما که صاحب رأی هم هستن. جالب. بعد در اروپا هم که خود قبرس و مالت و بریتانیا عضو کانون هستن، اینا روی هم میشن 56 کشور. خب
56 تا رأی دارن.
بله 56 تا رأی دارن در مجامع بین المللی و 56 تا وزیر دفاع میتونن اعزام کنن. تو جلسه آقا جلسه گرفتی با حضور وزرای دفاع 56 کشور.
بله.
حالا دیگه کسی نمیدونه که وانواتو حالا چی چیه که وزیر دفاعش چی باشه. خب اینا رو
این همون ظرفیت های استفاده از جمعیت.
بله. میان از جمعیت حاکم بر مثلا جزیره های اونجا استفاده میکنن، بعد عنوان کشور بهشون الساق میشه، بعد اینا صاحب جایگاه حقوقی میشن در مجامع بین المللی، بعد عرصه های جغرافیایی اینها رو در اختیار میگیرن. حالا ببینیم اینا عرصه های جغرافیاییشون عرض کنم چه چی از خود کامنولث به طور کلی با اینکه تعداد کشورش از تعداد کشورهای پیمان عرض کنم فرانکوفون کمتره، یعنی اونا 88 کشور اینا 56 کشور، اما وزنی جمعیتیش بیشتر، اونم به خاطر حضور هندوستان هست.
بله.
یعنی 2.3 میلیارد نفر جمعیت رو این 56 کشور عضو کامنولث تحت پوشش قرار داد. حالا اگه جمعیت جهان حدود همین الان حدود 8 میلیارد خوردی باشه طبق آخرین آمارها، 2.3 میلیارد جمعیت حدود تقریبا 1/4
کشور
کامنولث، بله عضو 1/4 جمعیت جهان رو شامل میشه. از 200 کشور عضو سازمان ملل هم 56 کشور تقریبا 1/4 کشورهای عضو سازمان ملل رو شامل میشه.
عدد قابل توجهی هم است.
بله بله. بعد میدونید که ما تا قرن 19 هم حد اکثر 15 تا کشور با بیشترین تخفیف که به تقسیمات سیاسی جهان میدادیم 20 کشور در جهان داشتیم.
بله.
درست شد که امپراتوری های معظم و معظمی مثل ایران و چین و عرض کنم هندوستان و امپراتوری گورکانی هندوستان و حالا در اروپا مثلا امپراتوری اتریش مجارستان و اینا بودن، ولی اینا اومدن با تجزیه همه امپراتوری ها کشورهای خرد از دل اینا در بودن، یه باش جزیره هم میبروبر دنیا پیدا کردن، اونا هم عنوان کشور بهشون الساق شد.
بله.
اومدن زیر چتر خودشون و اینجوری برای خودشون جایگاه میتراشن در جهان. وقتی از اون حرف میزنی از موزه برتر با استناد به همین جایگاه‌های جغرافیایی و جمعیت‌ها و قدرت‌هایی که برای خودشون دست پا کردن میان با شما طرف میشن، از جمله در قضیه تنگی هرمز.
خب. بله.
حالا ببینیم که هر کدوم از اینها چه ارسال خدمت شما مزایایی دارن برای کامنولث، پیمان کامنولث. خب اهمیت کشورهای آسیایی عضو کامنولث بیشتر برمیگرده به جایگاه ژئوپلیتیکشون در امر آبراه‌ها.
بله.
الان ما یه در واقع تنگه ای داریم خدمت شما عرض کنم که بعد از هرمز وقتی میخوایم، همین الان میگن کشتی های ایرانی میخوان دور بزنن تحریم ها رو یا از سد معاصر آمریکا رد بشن، باید از آبهای ساحلی ایران برن تو آبهای ساحلی پاکستان، برن تو آبهای ساحلی هند، از تنگه بین سریلانکا و هند رد بشن، خودشون برسونن به دریای اقیانوس هند و دریای چین. خب تا بتونن مثلا فصل نفت ایران رو صادر کنن یا یه چیزی از اون برگردونن. وقتی نگاه میکنیم نید آبهای ساحلی پاکستان، خب پاکستان عضو کامنولث، هند خودش عضو کامنولث، سریلانکا، بعد میریم جلوتر مالزی، اینا همه مشرف به آبراه هایی هستن که همه اون آبراه ها عرض کنم خدمت در اختیار اوناست و اون آبراه ها در اختیار کشورهایی که عضو کامنولث هستن.
یکی از دلایلی که آمریکا سعی میکنه انگلستان رو وارد جنگ بکنه همین بحث استفاده از آبراه ها هست.
پس ما از این ور اگه بخوایم بریم به سمت شرق آسیا تا خود عرض کنم تنگه تایوان و دریای ژاپن، تمام آبراه ها در اختیار کشورهای عضو پیمان کامنولث هست. ما اسم میبرم تنگه بین سریلانکا و عرض کنم خدمت شما هند، تنگه مالاکا که خودش 880 تا در بیشترین حالتش 1100 کیلومتر در خوب وسعت داره و در اشراف مالزی هست و همچنین سنگاپور که هر دو عضو
کامنولث
هست. بعد میایم از خودم تنگه تایوان که از خودم باز در اختیار متحد آمریکاست که خود آمریکا هرچند عضو پیمان کامنولث نیست، اما در تمام ساختارهای کامنولث از جمله 5 چشم امنیتی کامنولث حضور داره.
بله.
و جزء پیمان آکوس هست که در پیمان آکوس همه اعضا کامن ولسین به جز آمریکا، که آمریکا هم خب آنگلو ساکسون از خودشونه پسرمون.
بله.
عرض کنم که میاد شما میرسید به دریای سلب، میرسید به تنگه عرض کنم تورست بین استرالیا و خشکی های بالا دستش. همه این آبراههایی که شما میخواید ازشون رد بشید از اینجا تا شرق دور، همه در اختیار کشورهای عضو پیمان کامن ولث است. پس بیشترین آورده اون 8 کشور آسیایی عضو پیمان کامن ولث اینه که عرض کنم خدمت شما پیمان کامن ولث رو قادر میکنه بر کنترل آبراههایی که در سمت شرقی ما قرار دارن، که بسیار آبراههای خیلی مهمی هم هستن.
بله.
خب حالا آبراههایی که در سمت جنوب ما هستن، مثلا همون دماغی امیدنیک، عرض کنم خدمت شما در اختیار این هاست. و حتی آبراهایی که کشورهای غیر عضو کامن ولث بهش مشرف هستند، باز اونها هم در اختیار ایناست. مثلا در شمال غرب آفریقا تنگه جبل طارق، خب جنوب شمال مراکش، شمال شمال اسپانیا است، ولی پوزه هر دو قسمت رو هم در قسمت شمالی هم در قسمت جنوبی ارتش انگلستان و نیروی دریایی انگلستان در اختیار داره از قرن 17 تا الان.
بله.
هرچی هم اسپانیا و مراکش شکایت میکنن به مجامع بین المللی، اینا زیر بار نمیرن، میگن نه شما صلاحیت کنترل تنگهی که مال خودتون رو ندارید، ما باید اینو اداره بکنیم. ولی میخوام بگم اهمیت آبراه ها رو و اینکه اینها از طریق کشورهای عضو پیمانهای خودشون چجوری جمعیت ها رو در اختیار میگیرن و مقتطع ژئوپلیتیک و جغرافی رو هم به نفع خودشون در واقع به استخدام میگیرن. خب تو بحث قرارداد من یه گریز بزنم، زبان فارسی زبان مبادله بسیاری از پیام‌ها بین ایلخانان مغول و نیروهای صلیبی و واتیکان بوده در قرون ماضی، و الان شما اگه مراجعه بفرمایید بسیاری از قراردادهایی که عرض کنم خدمت شما در زمان خواجه رشیدالدین فضل الله و دیگران نوشته می‌شده بین ایلخانان مغول و عرض کنم خدمت شما واتیکان و اشخاصی از صلیبی‌هایی که حاکم بودن بر منطقه بیت المقدس در جریان جنگ صلیبی، اینها به زبان فارسی بوده و اصلا اگه بخوام مهمترین هاشو نام ببرم این هاست: نامی سلطان محمد خداوند الجایتو به فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه، از مشهورترین نامه های دوره ایلخانی که در سال 704 هجری یا 1305 میلادی نوشته شده با دخالت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی. این نامه در واقع نگاشته شده، اصطلاحاتش کاملا با ساختار ادب دیوانی فارسی تنظیم شده، هرچند متن اصلی به احترام ایلخان مغول مغولیه ولی دیوارش فارسیه، و عرض کنم که محتوا و عرض کنم بسیار از واژگان فارسی هستند. و نامه هایی که بین ایلخانان و پادشاهان قبرس و ارمنستان نوشته شده، اونها هم به عنوان نامه هایی که در اون عهد نگاه شده همه به زبان فارسی بودند. و نامه غازان خان به پاپ یونیفاس هشتم، که میدونید غازان خان اولین ایلخانی بود که رسما مسلمان شد.
بله.
اما خب حالا به دنبال اتحاد با عرض کنم مسیحی ها بود برای مبارزه با ممالک مصر، ایشون هم عرض کنم خدمت شما نامه‌ای که نوشته به زبان فارسی بوده. الان هم ما در ماجراهایی که داره پیش میاد باید یکی از، من فکر می‌کنم علاوه بر شروط دهگانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی گذاشتن بریم مذاکرات، یه شرط 11 هم اضافه کنیم، مخصوصا با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت گرامی داشته سالروز زبان پارسی. باید بگیم، بله باید بگیم، اصرار کنیم که حتما هر قراردادی بخواد نوشته بشه از این بعد توی ماجراها به زبان فارسی باشه، به دو دلیل: اول پاسداش زبان فارسی، دوم اینکه فردا روزی مثل ماجرای برجام نگیم ما اینو ندیده بودیم، به زبان انگلیسی بود، دو پهلو بود، اونا ازش یه برداشت دیگه کردن، ما یه برداشت دیگه.
اول اینو جا بندازیم، دو تا قرارداد، یکی فارسی یکی انگلیسی، که حالا دو هم در
بله،
یک
بله زیرش نوشته بشه که اصل اون چیزی هست که اگر در موارد اختلاف، اصل اون چیزی هست که در متن به زبان فارسی نوشته شده.
بله، بله.
نه اون چیزی که به زبان انگلیسی. اینو باید شوپر ازش بگیریم. زبان فارسی ارزش این رو داره. خب این کشورهای عضو کامن ولث با سرپرستی بریتانیا چقدر منابع عظیم در بخش‌های مختلف از ثابتات و متغیرها در اختیار دارند، که حالا انگلستان میخواد به پشتوانه اونها بیاد این در واقع برای ما نقش‌آفرینی کنه در بازتعریف نظم جهانی، از جمله در تنگه هرمز، و اون داره چجوری این کار میکنه با تاثیرگذاری بر جمعیت‌های حاکم بر اون پهنه‌ها. ما اینجوری باید به قضیه نگاه کنیم. نقاط ضعف هم خیلی دارن، اونم باید ببینیم که انشالله اونا رو از طریق نقاط ضعفشون به چالش بکشیم، نگذاریم. بله ما متعهد.
ممنونم آقای دکتر اصابه و تشکر از شما شنوندگان خوبم که برنامه امروز رو شنیدین. به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
پارسی نوش.
سلام بزرم، اینجا نون سوبسیدار میفروشین؟
سلام پدر جان، نه ما اینجا نون ساده داریم و کنجدی، کدوم رو میخوای؟
میگم نون سوبسیدارم میفروشی؟
نمیفهمم چی میگی، اگه نون تمدار میخوای که سیادونه یا هرچی دوست داری بده تا بریزم رو نون.
دارم میگم نون سوبسیدار، حرف رو عوض میکنی؟ شنیده بودم بعضی از نونوایی ها سوبسیدش رو برای خودشون برمیدارن، به بقیه میگم سوبسید نداریم.
تا با چشم خودم ندیده بودم باورم نمیشد. پدر جان من اصلا نمیدونم سوبسید چیه.
داره یارانه رو میگه.
خب پدر جان از اول بگو یارانه. یارانه چیه دیگه؟ حالا نگفتی نون سوبسید دارم میفروشیم؟ بله نون یارانه داریم.
شنیدید؟ نسل جوان ما با یارانه آشناست. خوشبختانه واژه بیگانه سوبسید خیلی وقته که به کار نمیره و به جای اون از واژه یارانه استفاده میشه. واژه یارانه نشون داد که اگه هممون به زبان و ادبیات فارسی توجه کنیم، واژه های بیگانه در گفتگوهای روزمرمون حذف میشن. واژه یارانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به کمک مالی دولت برای پایین آوردن قیمت نیازهای ضروری مردم گفته میشه. کمک هزینه دادن، کمک خرج، از بودجه عمومی کمک کردن، کمک مالی دادن، کمک هزینه دولت، دوستوار یا دوستوارانه واژه هایی هن که به جای کلمه فارسی یارانه میشه ازشون استفاده کرد. واژه یارانه از جمله واژه‌های اصیلیه که در زمان‌های خیلی خیلی قدیم هم به کار رفته. مثلا در قرن هفتم هجری قمری جناب مولانا در یکی از غزل‌هاشون می‌فرماید: هست مستی که کشد گوش مرا یارانه، و از چنین صف نعالم سوی پیشانه برد. یارانه در اینجا به معنای کمک کردن و یاری رساندنه. اگه به یاری دست به دست هم بدیم، کلمه های اصیل فارسی رو میتونیم به خوبی نگه داریم و واژه های بیگانه رو از این زبان مادری حذف کنیم.
پارسی نوش.
ساعت 13 شیراز، رادیو فارس.